عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با سر رسیده ای بگو از پیکری که نیست، از مصحف برق برق و پرپری که نیست. شبها که سر به سردی این خاک می نهم، کو دست مهربان نوازشگری که نیست. باید برای شستن گلزخم‌های تو باشد گلاب و زمزمی و کوثری که نیست. قاری خسته تشت طلا و تنور نه، شایسته بود شأن تو را منبری که نیست. آزاد شد شریعه همان عصر واقعه، یادش به خیر ساقی آب‌آوری که نیست. دستی کشید عمه به این پلک‌ها و گفت، حالا شدی شبیه همان مادری که نیست. دیروز عصر داخل بازار شامیان، معلوم شد حکایت انگشتری که نیست. حتی صبور قافله بی صبر می شود، با خاطرات خسته ترین دختری که نیست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. سال روز شهادت حضرت رقیه بنت الحسین رو به همتون تسلیت میگم. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشاءالله هممون مشمول شفاعت حضرت امام حسین علیه السلام بشیم و زیارت اربعین انشاءالله نصیب فرد فردتون بشه. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تسلیت خدمت همه بینندگان خوب برنامه سمت خود.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء الله؟
سپاسگزارم،
خدا رو شکر میکنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام، نکات خوبی رو جلسه قبل الحمدلله شنیدیم، امروز ادامه فرمایشات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز یادآوری کنم که مثل گذشته ما تک تک پیام‌های عزیزان رو در هفته گذشته مطالعه کردیم، ده‌ها صفحه. خدا میداند که حتی یک پیام از قلم نیفتاد.
خدا خیرتون بده انشاءالله.
انشاءالله در مرحله اول، برای اینکه مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، میریم سراغ نهج البلاغه. مرحله دوم انشاءالله به پیام ها
انشاءالله
اشاره خواهیم کرد و مرحله سوم هم انشاءالله عرض ارادتی به سه ساله سید الشهدا سلام الله علیه حضرت رقیه بنت الحسین انشاءالله عرض ادب و ارادت و احترام میخواهیم کرد.
خیلی خوب، چه از این بهتر.
فقط تقاضا میکنم شما انشاءالله در این مرحله اول یادآور باشید که زیاد صحبت نکنیم که برسیم به بخش دوم و سوم.
نامه 25 نهج البلاغه.
نامه 25 نهج البلاغه، عزیزانی که در محضر نهج البلاغه هستند، اگر بخوایم عنوانی برای این نامه انتخاب کنیم، جناب شریعتی با این عنوان آغاز میکنم. یکی از آموزه‌های مهم دینی در نظام اسلامی این است که اعتماد بین مردم و مسئولین باید برقرار باشه، یعنی مسئولین به مردم اعتماد داشته باشن و متقابلا. اوج این اعتماد در این نامه 25 موج میزند و من وصیت له علیه السلام، نامه از حضرت می نوشتن
کتاب کی آجا؟
لمن یستعمله علی الصدقات، مأمورین جمع آوری زکات مالیات. سید رضی رضوان الله علیه می فرمود نامه مفصله.
بله.
ما بخشی از این نامه را آوردیم تا معلوم باشد که امیر مؤمنان کان یقیم و اماد الحق، چجوری ارکان حق رو برقرار می کرد، چگونه فرمان به عدالت می داد در مسائل کوچک و بزرگ، در مسائل کم ارزش و پر ارزش. البته قبل از سید رضی رضوان الله علیه این حدیث هم در کافی شریف هست، هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، هم شیخ مفید نقل کردن. بخشی از نامه رو سید رضی آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم، من سریع بخونم. انطلق علی تقوى الله وحده لا شریک له. امیر مؤمنان به مأمورین جمع آوری زکات مالیات اسلامی فرمان می‌دهد که شروع بکنید، را بیفتید، اما با تقوای الهی. بعد نیست من اینم اشاره کنم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه می نویسد که امام صادق علیه السلام راوی این نامه است.
بله.
راوی این نامه جدشون امیر مؤمنان. چه نکات ظریفی حضرت به مأمورین مالیاتی در اعتماد به مردم، و در بخش دوم نامه در مدارای حتی به حیواناتی که برای زکات جمع آوری شده. امام صادق وقتی این نامه را از جد بزرگوارشون امیر مؤمنان نقل فرمودن، شروع کردن به گریه کردن. فرمودن که لا والله ما بقیت لله حرمتون، یه هیچ کدام از دستورات الهی عمل نمیشه، هیچ کدام از سنت های پیامبر، همه رو زیر پا گذاشتن، حدود الهی. اگر اینقدر دقیق این بیانی که امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، امام صادق گریه میکرد که بعد از شهادت امیر مؤمنان دیگه این حرفا فراموش شده. کجا تو جوامع اسلامی حالا میخونیم این ظرافی که امیر مؤمنان بهش اشاره کردن کجا بهش توجه میشه؟
بس که حضرت به ریزترین نکات
توجه کردن. امام صادق گریه میکرد که اینا دیگه از یاد رفته. امیر مؤمنان به مأمورین مالیاتشون مینویسن انطلق علی تقوى الله وقت، اولا با تقوای الهی شروع کن. وقتی میخوای بری برای جمع آوری زکات، لا تروعن مسلمن، مواظب باش هیچ مسلمانی رو نترسانی. ولا تجتازن علیه کاره هم، وقتی میری تو سرزمینشون بدون میل و رغبت و اجازهشون وارد سرزمینشون نشو. ولا تأخذن منها اکثر من حق الله فی ماله، بیش از اون حق الهی که در مالش هستی وقت بیشتر از اون نگیری. دیدم بعضی از شارحین نهج البلاغه نکته خوبی تذکر دادن، فرمودن امیر مؤمنان به جایی که بگن حق خدا رو به طور کامل بگیر، از اون طرف میگه مواظب باش بیش از حق الهی چیزی ازشون
نگیری،
احتیاط رو از این طرف داشته باش. یه وقتی من سخنرانی داشتم برای مأمورین راهنمایی رانندگی، گفتم شماها که این دست جریمه ها دستتونه، یه جا شک داشتید که آقا این جای جریمه هست یا نه، این شماره پلاکو درست خوندی یا نه، از این طرف احتیاط کن، به نفع مردم احتیاط کن،
نه از اون ور،
نه از اون طرف. حالا می نویسیم بالاخره یا این پلاکو درست نوشتیم یا نه، این آقا نداده که دیگه میده.
بله.
از این طرف احتیاط کن. امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماد که مواظب باش بیش از حق الهی از اونها نگیری، نمی فرماد مواظب باش حق خدا رو به طور کامل، اگه احتیاط هم هست از این طرف احتیاط کن. فاذا قدمت علی الحی، خیلی زیباست، من خیلی دارم به عجله، در حقیقت در حد ترجمه میگم. فاذا قدمت علی الحی، وقتی وارد یه روستایی محلی شدی که میخوای زکات بگیری، فنزل به ماهم من غیر ان تخالط ابیاتهم، تو خونه های مردم حق ندارید برید. مأمور مالیات رفت توی روستایی محلی میخواد مالیات بگیره، حق نداری برید سوار خراب خانه مردم بشینن. همون جای کنار قریه یه چشمی آبی نداره، همونجا بنشین، مردم خبردار میشن که تو آمدی. نمیخواد وارد خانه های مردم بشی. اولا شاید مردم آمادگی برای پذیرایی از تو نداشته باشه.
چقدر حضرت
باشه. ثانیا شاید مردم نخوان شما از تمام وضعیت مالیشون
مطلع
بشی. من نمیخوام شما مأمور زکاتی بیا، هرچی من حالا ادامه میگیم. حضرت میگه اعتماد، عنوان سخنمون اوج اعتماد به مردم هست.
همون خود اظهاری در واقع
که امروزی اسمی ازش باقی مونده. من شاید نخوام همه دارایی منو مأمور دولت بدانه. وارد حق نداری تو وارد خانه های مردم بشی. یا نه، ممکنه خانه یکی بری دیگران گلایه بکنن، چرا خونه این رفت خونه ما نیا. یا نه، وقتی رفتی خانه کسی، خود اون صاحب خانه قهرن انتظار داره که تو ملاحظهشو بکنی، یه امتیازی بهش قائل باشی. حضرت میفرمه مواظب باش. اذا قدمت علی الخی، وقتی رفتی در یه روستایی، فنزل به ماه، همون کنار چشمه، اونجا چادر بزن، اونجا بنشین. من غیر ان تخالط ابیاتهم، تو خونه هاشون حق نداری وارد بشی. ثم امضی الیهم بالسکینه والوقار، بعد که خواستی بری طرف زمینشون رو باهاشون صحبت کنی، همراه با سکینه، با آرامش، با وقار. حتی تقوم بینهم، میری اونجا خدمت این مردم، تقوم بینهم در مقابل مردم، مأمور مالیات، با احترام میستی. تو مأمور مالیاتی دیگه، با احترام بیست. فتسلم علیهم، عرض سلام بکن، ادب. ولا تخدج به تحیت لهم، الله اکبر، در احترام به اونها کمش نگذار. مثل کسایی نباش که وقتی میرن از موضع برتر سخن میگن، حتی جواب سلام طرفم ناظر نیستن بدن. نه، خیلی با ادب، تحیت، ادب، سلام،
در واقع در مقابل اونها خاشع باش، متواضع باش.
مأمور دولت اینجوری باید بره، باید خیلی، مأمور مالیاتی تازه، با ادب، احترام. یه وقتی من گفتم، متاسفانه دیگه، حالا اینو چقدر گفتنی زیباست نمیدونم، زیبا که هست ولی چقدر تأثیر گذار باشه. قدیما تو ادارات که میرفتی بخشنامه کرده بودن تکریم ارباب رجوع، نمیدونم حالا دیدید یا نه، حالا اون تابلو رو برداشتن، نه حالا تابلو زدن که ماده کیفری 1-2-3
در صورت اهانت،
آره مثلا. اگه به این آقا اهانت بکنی 6 ماه زندان داره، چند زندان. یعنی تکریم ارباب رجوع شده به مواد تهدید مراجعه کننده. خیلی بده بابا. یه وقتی شما تابلو زدی تکریم ارباب، همه جا گفتیم آقا ما نوکر شماییم، حالا میگه نه مواظب باش، صدا تو بلند کردی نمیشته اینجا، چقدر شلاق داره، چقدر
هفت تو نمیدونم این قفلان.
امیر مؤمنان به مأمور مالیاتیش میگه که میفرماد که تو سلم علیهم، تقوم، اولا میستی تو خونه هاشون که حق نداشتی بری، اونجا رفتی میستی با ادب، تو سلم، عین نهج البلاغه، سلام میکنی. لا تخت، کمش نگذاش به تحیه، لا تخدج به تحییت لهم، کم نگذار، در تکبر نداشته باشی، قشنگ با ادب با احترام در برابر مردم میستی. بعد چی میگی؟ ثم تقول، به مردم میگی سلام علیکم، عرض ارادت، ارادت هم کمش نگذار. بعد میگی عباد الله، ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته لآخذ منکم حق الله. عباد الله، بندگان خوب خدا، ولی خدا منو فرستاده، حق خدا رو بگیرم از شما. زکات حق الهیه،
محور همه اینا خداست،
همش خداست. عباد الله، ارسلنی، ولی خدا، ولی الله منو فرستاده، حق الله رو در اموال شما بگیرم. فهل الله فی اموالکم من حق، حقی هست از اموال الهی در میان اموال شما یا نه؟ سوال میکنه با کمال ادب و احترام. میدونم شیطی عنوان گم نشه، عنوان بحثمون، این بحث زکات یه شاخه است، عنوان بحثمون از این مجموعه این کلمات استفاده میشه. در یه نظام دینی باید نظام، کارگزاران نظام، اوج اعتماد به مردم داشته
باشه. و چه برخوردی رو با مردم داشته باشن،
و مردم هم اعتماد به کارگزاران نظام داشته باشن. اینا الان هست تو نظامی که ما میگیم نظام اسلامی یا نه؟ ببینید، پس بگو به مردم عباد الله، بندگان خدا، ارسلنی الیکم ولی الله، ولی خدا منو فرستاده، و خلیفته لآخذ منکم حق الله، حق الله رو میخوام بگیرم ببرم برای ولی الله، شما هم که عباد الله هستی. حالا سوال میکنم، فهل فی اموالکم، فی اموالکم لله فی ام، هل حقی هست یا نیست؟ فتعدوه الی ولیه، چیزی هست که ببرم برای ولی خدا یا نه؟ فان قال قائل لا، یکی گفت نه آقا هیچی پیش ما نیست، ما این زکات رو تعلق نمیگیره، اسلامی اصلا بدهکار نیستیم، فلا تراجعه، دیگه حرف نزن، تمام خدا حافظ، نداریم حق با شماست، تمام شد، خدا حافظ شد. و این ان عملک منعمون، اگر کسی گفت آقا بله خوش آمدی، ما چرا، ما زکات به گردنمون هست، فانطلق معه، باش رابیوف برو، ولی مواظب باش، من غیر ان تخیفه، نترسونیش، تو رو توعده، تهدیدش نکنی، تأسفه، سختگیری نکنی، سختگیری خیلی با ادب و احترام برو. فان کان له ماشیه او ابلون، حالا مثلا میگه آقا بیا من یه گله گاو دارم، گوسفند دارم، شتر دارم، فلا تدخلها الا باذنه، نزنی وسط گله، بدون اجازه وارد این گله گاو و گوسفندش نشو، وارد دامش نشو، چرا؟ فان اکثرها له، بیشتر اینا مال اونه، مال تو نیست که، چقدر مگه تو میخوای بگیری؟ هزار تا گوسفند داشته باشی، هزار تا گوسفند داشته باشی، 10 تاش مال مالیات اسلامیه، 990 تاش مال خودشه،
بله،
اجازه نداری بدون اجازهش وارد بشی. فاذا اتیت، وقتی اجازه داد رفتی، فلا تدخلها دخول متسلط علی، خیلی با تسلط و تجبر و غرور اونجا وارد نشو، ولا عنیفن، به زور نگی بهش، لا تنفرن بهیمتن، یه جور وارد نشی، حیوانات زبان بسته رم بکنن فرار، نه نه اینا رو مواظب باش، ولا تفزعنها، ولا تسوئن صاحبها، نکنی وقتی کاری بکنی صاحب این دام ناراحت بشه، نه خیلی با ادب، با ادب برو، حال چجوری میخواییم زکات بگیریم، وست المال صد، ور نداری ده تا از این گوسفندای چاق و چله شو بردار بگو خب زکات ده تا شنگی، اون ده تا اون چاق چله هاشو جا
کنه،
نه نه نه، چی کار بکنم آقا؟ یا امیر المومنین الله اکبر، وست المال صد عین، مثال زدم، مثلا اگر هزار تا گوسفند، ده تا زکات، این ده تا رو میخواییم جدا بکنیم، چی کار کنیم؟ اولی هزار تا رو دو قسمت کن، بکنش دو تا 500 تا، ثم خیر، بگو آقا این 500 تا یا اون 500 تا، مثلا میگه این 500 تا، برو سراغ 500 تا دوم، بعد دوباره اون 500 تا رو یه بار دیگه دونیم بکن، دو تا 250 تا، آقا کدومش تو میخوای؟ این مال تو، این مال من، موافق این مال، این 250 تا رو دوباره دو قسمت 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 قسمت، هر چی او انتخاب میکنه تا برسه به 10 تا
که سهم تو باشه،
سهم تو باش، صد ثم خیر، فاذا اختار فلا تعرضن لمختار، اگه گفت این 500 تا مال من، تو دیگه هیچی نگو، حرف نزن دیگه، هر چی او گفت، ثم مستعیل باقی صد، دوباره 500 تا رو دو نصف بکن، ثم خیر، بگو هر چی شما میگی، فاز اختار، دوباره هر چی انتخاب کرد، تو هیچی نگو، لا تزال بذاری، تقسیم کن، تقسیم کن تا برسه به اون ده تایی که وفاء لحق الله، اون ده تایی که دیگه زکات الهی است، فقبض حق الله منه، بگو آقا این ده تا دیگه هزار تا رو نصف 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 رسید اینجا، فین استقالک، گو ای بابا عجب، بعد از هزار تا که نصف نصف، اتفاقا تو این ده تا مثلا چشمش گرفته، میگه نه این ده تایی که باز به شما رسید، اگه میشه یه بار دیگه، عیب نداره یه بار دیگه، عقل هو، بگو آقا مال تو، دوباره گوسفندا رو بریز، مخلط و مخلوطش کن، دوباره از اول شروع کن به تقسیم تا برسی به اون ده تایی که خودش راضی حق الله رو به شما بده. یعنی تو هزار تا گوسفند تقسیم 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 ده تاش مونده، میگه نه آقا ای بابا دوباره این چاقچله‌هاش رسید اینجا، قاطی کن دوباره از اول تقسیم بکن. کجای عالم پیدا میشه برای گرفتن یک، یه مثال عرض کنم، یه مثال برای گرفتن یک زکات، اینطور اوج اعتماد، اینجور اوج اعتماد که امیرالمومنان سلام الله علیه میگه هر چی او گفت، هر چی او گفت. ببینید یه آیه از قرآن بخونم، سوره مبارکه توبه آیه 104، خذ من اموالهم صدقتن، اینم اشاره به زکاته، ولی چی صدقه میگیری؟ تو تطهرهم، اونا پاک بشن، تو زکیهم، اونا پاکیزه بشن، سل علیهم، وقتی زکات مالشو گرفتی دعا کن براش، ان صلاتک سکنون لهم، دعای تو پیامبر مایه آرامشه برای من. مجال نیست واقعا، خودش بحث مفصلی می، خیلی دارم به عجله میگم، ما در کتابهای حدیثیمون مثل کافی، مثل تهذیب، مثل همه مصادر قدیمی ما در باب زکات یه باب داریم، ادب المصدق. چه آدابی رو باید رعایت بکنه این کسی که میره زکات رو بگیره؟ ده ها روایت ما داریم. اوج اعتماد، هرچی مردم میگن، هرچی مردم نیبخ نکنه ما مردم متهم بکنیم که آقا مردم دروغ میگن، مردم میخوان مخفی بکنن. نه 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 نه, نه. هرچی اینا گفت حق با شماست. این قال منعمون کسی گفت دارم برسا، گفت نه برگرد زود لا تو را دید
حرفشو قبول
کن. و از این بالاتر جالبه، مرحوم کلینی در کافی شریفی حدیثی داره از امیر مؤمنان سلام الله علیه که باز نشانه اوج اعتماد و مدارای با مردم. اذا کان الجد، یه وقتی رفتی میخوای زکات بگیری، مثلا گندم بگیری، زکات گندم، زکات جو، اگر سال خشکسالی بود، مرحوم کلینی در کافی شریف از امیر مؤمنان نقل کرده، اخرو حتی ما دیگه امسال نگیرین دیگه، حالا که امسال خشکسالیه نگیرید تا دوباره برگرده خشکسالی تمام بشه. ببینید اگر نظام با مردم، اگر مسئولان نظام، کارگزار مردم یکی بودن، آقا امسال خشکسالیه عیب نداره، امسال کوتاه بیایید، امسال رکوده بابا، وضع اقتصادی خیلی خرابه، تو این چند ماه رکودت کمی، یه سال چه میدونم 6 ماه هر وقت رکودی کمی حالا ملاحظه بکنید، کنار بیایید، با مردم کوتاه بیایید. من حرفم اینه، آیا این اعتماد امروز هست یا نه؟ واقعا نیست متاسفانه. ما نظاممون نظام اسلامی یعنی اعتماد نیست. یعنی که شما فرمود خود اظهاری، به مسئولین میگه آقا بیاد خود اظهاری، میگه آقا مردم کلک میزنن، مردم راست نمیگن، مردم مخفی میکنن. به مردم هم وقتی میگه آقا بیاید بالاخره حالا مالیاتون صادقانه به دولت بدید، میگه کجا خرج میکنه دولت، چجوری خرج میکنه، این همایش ها چیه، این ریخت و پاش ها چیه، تو همه دولت ها کاری به یه دولت دو تا دولت ندارم.
بله.
چقدر ریخت و پاش هایی که مردم وقتی میبینن میگن آقا برای چی ما پول بدیم کجا میدون آقا شد.
و اینا دل سردشون میکنه در
واقع. الان در بعضی از کشورهای اروپایی، من با اطلاع میگم، از نزدیک دیدم، بعضی از کشورهای اروپایی اگر یه نماینده یا رئیس جمهوری میخواد کاندید بشه، اعلام بکنه من بیام مالیات ها رو بیشتر میکنم، مردم بهتر میشه میگن. چرا؟ چون میگن مالیاتو میگیره خرجمون میکنه، دروغ نمیخواد، صادقانه داره میگه آقا من بیام مالیاتو میگیرم، میدونن آثارش ظاهر میشه،
یعنی تهش به نفع خودشون
میاد. اون اوج اعتماده و اون اعتماد امروز هست. این اگه امروز ما اگه بود، مردم به راحتی مالیاتشون میدادن، اگر بود دولت مدارا میکرد، میگه آقا امسال گرفتاری دارید، مش اصلا کاری ندارم. مثلا اگر اوج اعتماد، وقتی به مرد یه مثالی ایاتون باشه وقت زدیم دیگه، این که نمیشه مخفی کرد. من سوال میکنم از همه بینندگان، هم قصه یارانه ها که ثبت نامش گذشت، واقعا ما راست گفتیم به دولت مردانمون
که درآمدمون چقدره؟
70 میلیون تقریبا همه گفتن آقا ما مستحق این 43,000 تومان 44,000 تومان. واقعا اینجوری بود، به مردم میگفتید آقا میگه آقا ننویسم چی کی میخواد بگیره، کجا میخواد خرج بشه. یه وقتی گفتیم به یه آقای، من گفتم آقا چرا میگه، تو که میدونی مستحق نیستی چرا میگیری؟ گفت من حساب کردم 4 نفریم، ماهی 200,000 تومان میخوام بگیرم، ماهی 200,000 تومان. یه سالش دولت میخواد 2 میلیون تومان، حدود 2 میلیون تومان به من بده، یه سال 2 میلیون از دولت، 10 سال که بگیرم میشه 20 میلیون، 100 سال اون بکنم میخواد 200 میلیون به من بده. در حالی که دیشب توی یک جلسه به ورزشکار نفر 200 تا سکه داد، یعنی 200 میلیون تومان. من 100 سال اون بکنم، تازه یارانه 43,000 تومان 43,000 تومان، 100 سال اون بکنم، دیشب یه شب توی یه جلسه دادن به فلان ورزش کار من. ببینید من نمیخوام مصداق کاری داشته باشم، من میخوام میگم نظام اسلامی این اوج اعتماد. امام صادق گریه میکرد وقتی این حالات امیر مؤمنان رو مطالعه میکرد، وقتی نامه گریه میکرد امیر مؤمنان، که امیر مؤمنان وقتی میفرسه اینجوری میفرسه، میگه شما اینجوری اعتماد،
توجه به چه ظرافت،
به چه ظرافت هایی. خود سید رضی فرمود میخوام ریزترین مسائل رو من بگم. چندی پیش همایشی بود، همایش امر به معروف و نهی از منکر، من رفتم سخنرانی کردم، گفتم ببین امروز تو بحث امر به معروف و نهی از منکر همین بحث اعتماد نیست، جاش خالیه. همایش حدود 700 نفر بودن، سوال کردم به طور عمومی، گفتم آقا منکر چیه؟ تا میگیم منکر شما 700 تا مخاطب چی به ذهنتون میاد؟ همه جمعیت گفتن بد حجابی. همه گفتن، گفتم راست میگی، بد حجابی درسته، یه منکری. ولی اگر میخواید اعتماد مردم حتی اون بد حجابه رو جلب بکنید، بگید آقا ما 5 تا، حداقل بگید ما 5 تا منکر داریم. یه منکر جامعه ما رباخاریه، هم بانک هامون هم مردمون، فقط گردن مردم هم نگذارید، هم بانک ها هم مردم. 30 میلیون گرفته 90 میلیون داده رفته سوال کرد آقا تموم شد، گفتن نصفش. 300 میلیون وام گرفته 900 میلیون داده آقا تموم شد نصفش، با جریمه ها دیر کرد و چیزای دیگه.
بله.
گفتم بیایم صادقانه بگیم آقا منکر اول ربا خوریم، منکر دوم کم فروشیه. سه تا ویل داریم در قرآن: ویل للمکذبین، ویل للمشرکین، ویل للمتخففین. وای بر دروغگوان و تکذیب کننده، اونو که پیامبران تکذیب میکن. مشرکین ویل للمکم فروش. بگیم یه بگیم آقا اینم این منکر، اینم منکر، قطعا منکره. و باز اینم نریم سراغ مردم، چرا مردم هم کم فروشی دارن، ولی دولت هم بگیم. اون کارخانه داری که ماشینش هنوز تو پارکینگ کارخانه است، 5 تا اشکال داره، این کم فروشی نیست، بگیم یه منکره. بگیم آقا رشوه خواری منکره، اعتراف بکنیم یکی از بالاترین منکرات رشوه خواریه تو جامعه. چندی پیش من خوشم اومد، حالا حداقل شهردار تهران دیدم نوشته بود در روزنامه ها، من خوندم، گفته بود بزرگترین مشکل شهرداری ما دو چیزه، دومیش یادم رفت و الا میگفتم، اولیش گفته رشوه خواری. اینو بگیم ساد، اینم یه منکره تو جامعه، اینم یه منکره دیگه، این فسادهای منکره دیگه، فساد اقتصادی منکره. که من همینجا میخوام عرض بکنم، ببینید بدتر از این آثار سوء فسادها، بدتر از آثار اقتصادیش، همین بی‌اعتمادی است. اساس نظام دینی باید بر اعتماد بشه، اعتماد به کلی از بین میره.
اگر اعتماد نباشه خیلی چیزا از هم میپاشه، سنگ
نمیمونه. سنگ بر باور بکنید 3000 میلیارد و 10000 میلیارد و 100000 میلیارد یه طرف، این که دیگه نظام اعتمادی است، خدای نکرده مردم اعتمادشون جریحه دار بشه، این ضرر، این از اون پول ضررش بدتره. گفتم بیاید بگید آقا یک، رباخاری منکره، دو، کم فروشی در همه ابعادش منکره، رشوه خواری یه منکره. گفتم بیاید بگید آقا 12 میلیون دختر و پسری که الان ازدواج نکردن این یه منکره، بالاترین منکره که نتونستن ازدواج. بعدم بیاید سهم تعیین بکنید، بیاید بگید آقا تو این منکرات مهم اینه، صادقانه بگید آقا بله بدحجابی هم این منکره. الان بینندگان نگن آقا شما از بدحجابی چیزی کم که، نه 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 کم نکرد،
نه اینکه منحصر کنیم فقط در بدحجاب.
چرا تا میگیم منکر این به ذهن اینا منکر نیست، اینا رو هم ردیف بکن و بعدم سهم بندی بکنی
که سهم ما چقدره، سهم
آقا سهم مسئولین چقدره، یک، سهم مردم چقدره، دو، سهم رسانه ها چقدره، سه، الان مسئولین چقدر، دولت چقدر سهم داره. همه میگن آقا دولت نمیتونه ادارات خودش اصلاح بکنه، ادارات خودش اصلاح بکنه. دو، مردم چرا، مردم سهمی دارن، چرا نهی از منکر نمیکنن، چرا مراقبت نمیکنه. سه، رسانه ها چقدر سهم دارن، سهم ها رو معین بکنیم، اون وقت اعتماد برقرار میشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه همه ی حرفش عرض کردم یه پیام مورد خاص نظرم نمود، بخش دوم داره که متاسفانه واقعا حیف که نرسیدیم. تازه حضرت وارد میشه جزئیاتی راجع به این حیوانات زبون بسته ای که شما میارید، چجور مواظب این حیوانات باشید، اگه تو راه میارید سوارشون نشید، سوار میشید تقسیم بکنید بین همه سوار بشید، اگه چهار تا مثلا شتر هست سوار یکی نشید، اگه به جا آب رسید آب بش بدید بخوره، بذید استراحت بکنه. یه ذره امیر مؤمنانه، مهمترین نامه نهج البلاغش، ذرائف نکات بسیار دقیق راجع به کسانی که این حیوانات رو میارن تا برسونن به ولی الله، مواظب باشید حیوان اذیت نشید، این ذرائف بسیار عجیبه.
اگر این امیرالمؤمنین میزان الاعمال واجبه ما
وقت ببین، اگر امیر مؤمنان تو نهج البلاغه راجع به آوردن حیوان یک صفحه کامل داره تذکر میده، وقت این نگاه دینی راضیه که اینجور بیگناهان، این جنایاتی که امروز در همه دنیا هست، این خونهایی که ریخته میشه، اینا رو میشه به اسم دین گذاشت؟ قطعا به اسم دین نمیشه گذاشت. البته من همینجا باز اضافه کنم، ما وقتی میرسیم به نقطه مطلوب، باز اگه اون اعتماد رو بخوایم بهش برسیم، وقتی میرسیم به نقطه مطلوب که همه این جنایات رو با هم ببینیم، خون مردم یمن با مردم عراق، با مردم سوریه، با مردم افغانستان، با مردم فرانسه، هیچ فرقی نداره. دو روز قبل از جنایت فرانسه، دو روز، دقیقاً دو روز قبلش در لبنان شبیه این جنایت شد، کی بهش پرداخت؟ نمیخوام اعتماد در سطح عالم برقرار بشه،
مگه خونها و جانها همشون محترمه؟
یک مظلومی که تو افغانستان هر روز میزنن مجالس عروسیشون رو بمباران میکنن، چه فرق داره با مردم؟ همه رو با هم محکوم بکنی، کابل، پاریس با بغداد فرقی نداشته، این همه یک خونه، این خونه بیگناه نباید خونه و اون اعتماد برقرار. اما اینکه یه موجه موزه بگیریم همه عالم رو به هم بزنیم که آقا چرا اینجا جنایت شد، اما دو روز قبلش تو لبنان کسی دم نزد، یک سال در یمن کسی دم نمیزنه، 5 سال در سوریه کسی دم نمیزنه، 10 سال در افغانستان کسی دم نمیزنه، در 15 سال در عراق کسی دم نمیزنه. این بی‌اعتمادی رو نه جامعه دینی رو نه جامعه جهانی رو درست نمی‌کنه.
بسیار باید حسابی منتظر عصر ظهور باشیم ان شاءالله، هر چه زودتر حضرت بیان و ما خودمون هم اقدام بکنیم ان شاءالله مهیای ظهور بشیم. و نکات خیلی خوبی رو امروز شنیدیم در ذیل فرمایشات امیرالمؤمنین در نامه 25 نهج البلاغه، ان شاءالله دوستان مراجعه بکنن و نکات ظریف‌تر و دقیق‌تر اون رو که آقای حسینی اشاره کردن ببینن. برمیگردیم، دعوت می‌کنیم ان شاءالله در بخش بعدی هم همراه ما باشید. امروز صفحه 36 مصحف شریف رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 225 تا 230 سوره مبارکه بقره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی همه فرزندان حضرت سید الشهدا، حضرت رقیه، سلام الله علیه ها و اصحاب و یاران حضرت و انشالله هممون از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. حاجی حسین اشاره کردن برنامه هفته گذشته با استاب های بسیار بسیار متفاوتی داشته در بین شما دوستان خوب، پیام های شما به دست ما میرسه، یک بخشی از اون با استاب ها رو با هم مرور میکنیم.
بله، چون خیلی فرصت کمه من همه مطالبی که در نظر گرفته بودم حذف میکنم، فقط یک مورد رو اشاره میکنم. بله. که برسیم به اون قسمت سوم
انشالله
بعد میدم انشالله اگه زنده بودم هفته آینده انشالله با سوالات که این هفته ازم مطرح میکنم. ببینید، باز خیلی سوال کردن راجع به اون مسئله نماز ایستاده یا نشسته. من یه بار دیگه توضیح بدم، عزیزان خوب عنایت بفرمایید. ببینید، اگر من میتونم ایستاده ولو به اندازه یه الله اکبر، نباید از اول برم بنشینم رو صندلی. الان باب شده، هر کسی از راه میاد میره میشینه رو صندلی.
بله،
یه عزیزی میگه مسجد محل ما آقا با دوچرخه میاد، به جان خدا دوچرخهشو پارک میکنه، از راه میاد میره میشینه رو صندلی. اون کسی که دوچرخه سوار میشه پا میزنه، کسی که پا میزنه زانوش هم
احتمالاً مشکلی نداشته باشه.
خم میشه دیگه. بله. نه، مشکل خم شدن زانو، ولی تا میاد میشینه رو صندلی، میشینه از همون اولام میشینه رو صندلی. من خواهش میکنم اون قصه صندلی نشستن رو کمی با دقت، اگه کسی واقعا وظیفه‌ش هیچ، اما اینکه مساجد الان میری مسجد ما اگه 80 تا جا داره 60 شده صندلی دیگه، ما ها باید دنبال جا بگردیم. پس اگر کسی میتواند ولو به اندازه الله اکبر به ایسته، باید ایستاده تکیه بده به عصا، تکیه بده به دیوار، همون میزی که مقابلش هست، اگه میتونه هر مقداری که میتونه باید ایستاده نماز بخونه. الله اکبر، بسم الله، تا ایاک نعبد، تا ول الظالمین، تا قل هو الله، تو هر کجا که میتونه. مرحله دوم، اگر میتونه بنشینه، آقا نمازشو ایستاده میتونه بنشینه، بنشینه ولو دو زانو نتونه بنشینه، یه وقت دو زانو میشینه، یک بسم الله. حالت دوم نتونه، اون هفته گفتم چهار زانو بنشینه آقا جون.
بله،
قیامت که تمام شد، رکوع که رفتی، برای نشستن زانو درد میکنه، دکتر گفته جمع نکن دو زانو، نه چهار زانو بنشین. این حالت دوم، آقا من چهار زانو هم نمیتونم. باش بنشین، پاتو دراز کن، پاتو دراز کن، رو صندلی سجده نکن. اگه میتونی بنشینی سجده کامل مواضع سبعه هفت موضع بره برسه به زمین، این کارو انجام بده، ولو بین دو سجده مثلا یا موقع تشهد پاتو کاملا دراز بکن، چه اشکال نداره. دراز کردن پا اشکال نداره که شما نمیتونی. پس اگر نشسته ایستاده به هر مقداری که تونستی انجام دادی، بعدش بنشین، ولو دو زانو نشد چهار زانو بنشین، نشد پاتو دراز بکن. مواضع سر،
یعنی هر مقداری که میتونیم از صندلی پرهیز بکنیم.
اینو من دیگه تقاضا میکنم عزیزان، بیشتر از اینو دیگه حتما مراجعه بکنن، سوال بکنن، جزئیاتش خیلی زیاده. اینم از این مسئله، خیلی سوال راجع به مسئله حقوق والدین بوده، پدر مادرها، و مسئله خیلی مهمی هم هست. واقعا من خدا میدونه تک تک پیام ها رو ساعت ها وقت گذاشتم خوندم، ولی چون وقت نیست ان شاء الله هفته دیگه
انشاءالله.
بلکه بحثی آغاز نکنیم، کلا پرسش پاسخ باشه
ان شاء الله تعالی. خیلی خوب.
و اما بله بفرمایید، من
خدمتتون. نخیر، این روزها و شب‌ها الحمدلله مراسم عزاداری در ایام ماه سفر هم الحمدلله برقرار هست. ان شاء الله دوستان از لحظه لحظش استفاده بکنن، ما رو هم دعا بکنن، مخصوصا برای حضرت رقیه بنت الحسین. جمعه گذشته کاشان بودیم، خیلی به شما و دوستان خوبمون سلام رسون در مسجد نور کاشان، هیئت بسیار با شکوهی برگزار شده الحمدلله، و امروز هم دیدم جمع استصاله های حسینی رو. الحمدلله این تکریم مقام حضرت رقیه باب شده این سالها، و حالا از این فرصت باقی مونده ان شاء الله استفاده میکنیم. و شما هم بفرمایید.
من اگر دوستان یادشون باشه، این کتاب کامل بهایی رو مال عماد الدین طبری هست.
بله.
یه جلسه یکی دو سال پیش آوردیم اینجا تو سمت
خاطرم هست.
آره.
بله.
این عباراتشو من خوندم، یه حالا امروز نیوردم کتاب رو. عماد الدین طبری از علمای بزرگ ما هست، 700 سال پیش زندگی میکرده، 700 سال.
جزء منابع قدیمی ماست.
منابع قدیمی ماست. کتابی داره به نام کامل بهایی. عرض کنم که محدث قمی رضوان الله علیه در مقدمه این کتاب مفصل در عظمت این بزرگوار ذکر کرده، تألیفات فراوانی داره، و این کتاب رو هم مدت ها روش وقت گذاشته. داستان از رقیه سلام الله علیه عین همینی که الان تو روضه ها دارن میخونن، که امام حسین دختر 3 ساله‌ای داشت، تو خرابه آمد و بهانه پدر رو گرفت و سر پدر رو براش آوردن و سر گذاشتن مقابلش، و بعد شروع کرد با سر بریده سخن گفتن، این همینی که الان دارن تو روزه ها میخورن 700 سال پیش
در کامل بهایی
بهایی نقل کرد. مصادر دیگه هم هست، ما اشاره کردیم دیگه، حالا دوباره تکرار نمیکنم. ولی باز یاد کنم، دو روز پیش سالگرد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود. ایشون میفرمودن اگر ما هیچ سندی نداشتیم برای این سه ساله سید شهدا علیه السلام، همین سند کافی بود که شما وقتی وارد حرم بنت الحسین رقیه بنت الحسین سلام الله علیه میشین، بی اختیار اشکتون جاری میشه. نمیشه این یه خبری نباشه اینجا. اصلا این حرم حزن انگیزه. اون وقتی وارد میشه نگاه میکنه این ذریه کوچک، این قبر کوچک. عزیزانی که مشرف شدن دیدن گوشه و کنار این حرم وسائل بازی، اسباب بازی گذاشتن. این یه بچه‌ای که نمیزننش، یه بچه‌ای که تازیانش نمیزنن، سر بریده براش نمیارن. اگه بهانه پدرش رو گرفت، یه عروسکی، یه اسباب بازی چیزی براش میارن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود بالاترین سند گذشته از همین این سندها، همین که اصلا دلش میشکنه بی اختیار. و من یادم باز به این داستان اشاره کنم، خدا رحمت کند مرحومش خباس قمی رضوان الله علیه، آقازاده داشتن حاج میزلی، آقای محدث زاده، از منبری های بسیار بسیار خوب بود. ایشون میفرمودن یک سالی من هنجرم، تارهای صوتی هنجرم آسیب دیده بود، تارهای صوتی به شدت، دکتر رفتم گفتن تا 6 ماه نباید حرف بزنی. به پسر محدث قمی گفتن تا 6 ماه منبر هیچ جلسه ای، حتی حرف معمولیمو دیگه نباید میزدم. تو خونه کاری داشتم، باید روی کاغذ مینوشتم حرف معمولیمو. تارهای صوتی به شدت آسیب دیدم. تو خانه کاری داشتم مینوشتم،
در نمی آمد
دیگه. نزدیک ماه محرم که شد، یادم آمد که ای بابا من چقدر جلسه قول دادم برای محرم و هر سال چقدر منبر میرفتم. یه روز بعد از نماز اینو که یادم آمد، خیلی گریه کردم، قصه خوردم. تو همون حالت خوابم بود، خواب دیدم این مجلس بسیار با جلالتی هست، سید الشهدا سلام الله علیه تو اون مجلسه. رفتم خدمت آقا عرض سلام کردم، گفتم آقا جان من یه همچین مشکلی دارم، اگر ممکنه یک عنایتی به من بفرمایید. آقا فرمودن برو اون سیدی که دم دره، به این سید بگو روزه رقیه منو بخونه، خدا بهت شفا میده. آمدم دم در، دیدم آقای طباطبایی که داماد مرحوم حاج خباس بود رحمت الله علیه، خودش هم منبری بود رضوان الله علیه. آمدم گفتم آقا امام حسین پیغام دادن یه روزه رقیه بنت الحسین بخون برای شفایم. آقای طباطبایی گفت من نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت امام حسین تو مجلسه.
عجب.
من چه جوری جلوی امام حسین بگم این مصیبت هایی که برای این 3 سال پیش آمد؟ بس که دویدم عقب قافله. این شعرها شوخی نیست، ما یه چیزی میشنویم، من تعجب میکنم. واقعا کسی شک داره که یزیدیان اینقدر ظلم به اهل بیت علیهم السلام کرده باشن؟ کسی شک داره؟ امروز داعشی ها رو دارن میبینن، داعشی ها از نسل یزیدی ها هستن، ببینید چه جنایاتی دارن میکنن،
امتداد همون تفکرن.
واقعا کسی شک داره؟ گفتم آقا روزه رقیه، گفت نمیتونم. چطور جلوی امام حسین بخونم؟ چطور جلوی سید الشهدا بخونم که این بچه این همه رو خار مغیلان دویده، این همه سیلی زدن، این همه تازیانه زدن؟ بعد آدم جلو پدر مصیبت های بچهشو نمیخونه. دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد که لاله گوشم دریده شد. چجوری من اینا رو بگم؟ خب چطور بگم؟ واقعا سخت آدم بخواد جلو پدر، آدم باید ملاحظه ای بکنه. گفت نمیخونم. برگشتم با آقا گفتم آقا ایشون میگه من، فرمودن ما خودمون میخوایم بخون. به امر سید الشهدا شروع کرد روزه رقیه بنت الحسین رو خوندن. من بلند گریه میکردم تو روزه‌ای که امام حسین تشکیل داده بود برای 3 سال، بلند گریه میکردم. یه مرتبه هم زن و بچه‌ام منو دارن از خواب بیدار میکنن، گفتم بابا چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ تا بیدار شدم گفتم که چرا منو بیدار کردی؟ من تو مجلس امام حسین بودم، تو مجلس رقیه بنت الحسین بودم، چرا صدام زدید؟ بعد یه مرتبه دیدم من دارم حرف میزنم، من نباید حرف بزنم. فرداش رفتم پیش همون پزشکی که رفته بودم، تا منو از دور دید گفت برای چی اومدی؟ 6 ماه دیگه. گفتم اگه میشه یه بار دیگه معاینه کن. گفت نه 6 ماه دیگه. اصرار کردم، یه نگاه کرد گفت هیچ اثری از بیمار. کجا رفتی؟ گفتم یه جایی رفتم که هیچ کسی رو ناامید بر نمی‌کرد. واقعش اگه ما هر چی بگیم این روزها برای این 3 ساله سید الشهدا علیه السلام کمه. گفت اکنون که نیامد ز سفر، شما فقط مجسم بکنید، یه دختر 3 ساله بینندگان تو خانه هاشون هستن، من خواهش میکنم مادرها اگر یه دختر 3 ساله الان تو خانه دارن یه نگاهی بکنن صورتش چقدره، قد و قامتش چقدره، یه بزرگی بخواد سیلی بزنه به صورت این بچه نسبت این دست با اون صورت 3 ساله اگه دارن تو خانه نگاه بکنن. اکنون که نیامد ز سفر باب منیرم، خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم. در کشور اسلام که ما رهبر آنی، بیگانه تر از مردم بیگانه بمیرم. خواهم که روم راه در این گوشه ویران، باید زمهن دست به دیوار بگیرم. وقت ببینید اینا قابل تصور برای ما. ما یه لحظه ببینید یه بچه 3 ساله تو خانه چقدر مردم میریزن ساکتش کنن، حتی اگر بچه حرف بی خودی ولی میگن راضیش کنید آرام باشه. ولی این 3 ساله وقتی نگاهش افتاد به این سر بریده، این شعر البته زبان حاله ولی زیبا زبان حال گفت. آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز، خلق در خوابند و من از هجر بیدارم هنوز. بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین، بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین. اونقدر این جانمو نگه داشته بودم تا یه لحظه شما برسی کنار شما، اگه بناست جان بدم کنار سر بریده جان بدم. بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین، باز در هنگام وصلت جان به لب دارم هنوز. اما ام زینب ز مادر مهربان تر بر من است، میدهد شبها تسلا بر دل زارم هنوز. گرچه از بیتاقتی بنشسته میخواند نماز، لیک باشد با چنین حالش پرستارم هنوز. یه جمله فقط، یه گلایم بابا جان بگم اینا، شمر سیلی زد به رویم. دیدید بچه اگه باباش نباشه بعد از مدتی برگرده میخواد حرفاشو درد دلاشو به بابا بگه. شمر سیلی زد به رویم تا نگویم نام تو، لیک باشد نام نیکوی تو گفتارم. امیدوارم به حق این 3 ساله همه ی اونایی که امروز پای این برنامه دلشون رو فرستادن کنار حرم 3 ساله سید شهدا، انشالله با
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. این روزه ها، این هیئت ها، این توسلات رو دست کم نگیریم. ما رو هم دعای خیلی خودتون فراموش نکنید. فردا انشالله با حضور آقای دکتر رفیق خدمتتون خواهیم رسید مثل هر روز. السلام علیک یا ابا عبدالسلام. متشکرم.
عليك مني سلام الله،
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار،
حسين حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا، حسين 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 غريبة.